بازم عالمی مبتلای شما به شوق وصال حریم شما دل شیعه آراهی سامرا امیر دل مومنینی فدایی قرآن و دینی شما با
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. هر دلی بیدار شد در گیر و دار خواب نیست، خواب چیزی غیر مردن در دل مرداب نیست. خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید، دیدم اما هیچ کس مانند من بیتاب نیست. عرش گاهی زیر پای ماست، عرش گاهی زیر پای ماست، اما غافلی. هیچ اوجی کهکشانی تر از آن سرداب نیست. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام او خوانده ام بر جا نماز چشمه و سهراب نیست، تا که با من بشنود صوت اذان باد را از سر گل دسته ای که جز صدای آب نیست. حضرت نرگس خبر دارد از اوصاف حسن، او مگر آینه خورشید عالمتاب نیست. در غزل عطر امام عسکری پیچیده است، در غزل عطر امام عسکری پیچیده است، در خم هستی شرابی جز شراب ناب نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، عشق صادق در وجود جعفر کذاب نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، کار ما در آستانش غیر دق الباب نیست. سلام درود و عرض ارادت بیکران تقدیم به نفیسترین، عزیزترین، خالصترین، کاملترین بنده خدا بر روی کره زمین، که حتی نمک سفره هامون، دم و بازدممون، هر چه که داریم و هر امیدی که در دل هامون هست وابسته به وجود شریف و مبارک اوست، که امشب داغدار پدر عظیم و شأن خودش حضرت امام حسن عسکری است. این عرض تسلیت رو هممون با آنچه که اخلاص در وجودمون هست تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و شما بینندگان محترمی که خودتون، بچه هاتون و نسل و ذریتون رو جزو سربازای امام زمان میدونید و در مسیر امامتون، امام زمانتون قدم برمیدارید. خدا رو شکر که در چنین شبی مهمان خانه های شما هستیم و در چنین لحظاتی در محضر استاد ارجمندم جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. خدمت ایشون هم از طرف خودم و شما عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم. آقا ارادتمندم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گران قطع شبکه جهانی عطا ولی هست عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن سالگرد شهادت امام عسکری علیه السلام رو به ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین تو را مقدر فدا تسلیت عرض میکنم خدمت نست.
ممنونم آقا. آقا من دوست دارم بیشتر، خیلی از مخاطبین ما ممکنه نوجوان باشن، ممکنه سن زیادی داشته باشن، با جزئیات زندگی این امام مظلوم و غریب آشنا نباشند، کم آشنا باشند. یه مختصر کوتاه شناسنامه‌ای راجع به آقا صحبت کنیم و اینکه آقای ما در جوانی به شهادت رسیدن و آیا تنها فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و یه داستان روایتی از زندگی حضرت کوتاه داشته باشیم و بعد بریم سراغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از امام جواد علیه السلام دیگه تقریبا تمامی ائمه شیعه در کودکی و نوجوانی به امامت رسیدند. امام جواد علیه السلام اولین امامی بود که در کودکی و خردسالی به امامت رسیده و بعد از ایشون امام هادی همچنین و بعد از ایشون امام عسکری علیه السلام، همه در دوران جوانی یا کودکی بودند. ایشون در سال 232 هجری به متولد شدند و در سال 260 به شهادت رسیدند و از سال 254 تا 260 امامت رو بر عهده داشتند.
عمر شریف 28 سال.
28 سال میشه عمرشون، یعنی در 22 سالگیشون به امامت رسیدند.
بعد امام جواد جوانترین امامن که به شهادت
بله. رسید. بعد امام جواد، جوادترین امامی که به شهادت رسیدن ایشون هستن. خب راجع به این امام همام، اولا جایگاه امامت، امام کسی است که عالم رو کنترل میکنه، خلیفت الله است، روح عالم امکانه. فرق نمیکنه این امام حاکم ظاهری یه منطقه‌ای باشد یا نباشد، جنگ بکنه یا صلح بکنه، هیچ فرقی از این جهتش نمی کنه.
بر سر سجاده باشه یا در میدان جنگ.
بله، این امام مثل سایر ائمه علیهم السلام اون وظیفه‌ای که وظیفه کنترل عالم امکان است و روح عالم بودن رو بر عهده داشته. لذا اینکه این حضرت از همون دوران خردسالی به همراه پدرشون امام هادی علیه السلام در یک دژ نظامی محصور بودند، در سامرا که اون دوران پادگان به حساب می آمد محصور بودند و مردم کمترین میزان ارتباط رو می تونستن باشون داشته باشن، این ضرر به اینکه ایشون امام باشد نمی زنه، هیچ فرقی نمی کنه. ایشون در دوران کودکی عرض کردیم به همراه پدرشون آمدند، در سامرا محصور بودند و ارتباطات مردم بسیار اندک بود. استفاده‌ای که ایشون کردن از سازمان وکالت، یک سازمانی از زمانهای قبلتر از زمان امام کاظم علیه السلام بالخصوص شروع شده بود و قدرت پیدا کرده بود. وکلای امام در سرتاسر بلاد اسلامی منتشر بودند، نمایندگان امام. این وکلا امور اجتماعی شیعه رو به اصطلاح رفع و رجوع کردند، رسیدگی به فقرای شیعه، گرفتن خمس و زکات ها، برطرف کردن مشکلاتی که بین شیعیان پیش میاد و با اجازه‌ای که از حضرت داشتند اموال رو جابجا می‌کردند. مثلا از یه شهری به شهر دیگه، از یمن می‌فرستاد برای مدینه، از مدینه برای جای دیگه، اینا خودشون به صورت مستقل این کارها رو انجام می‌دادند و برای به دست آوردن مسائل ضروری تری که دیگه مالی نیستش، نمیشه از هر کسی پرسید، چند راه حضرت درست کرده بودند. یکی از اون راه‌ها ارتباط از طریق بعضی از این وکلای خاص بود. به عنوان نمونه کسانی که به عنوان نائبان خاص امام زمان و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به حساب میان، نفر اولشون عثمان ابن سعیده
و این وکلا همه فقها بودن، یعنی از فقها بودن.
حالا عرض میکنم اتفاقا عثمان ابن سعید در ظاهر اصلا فقیه نبوده، در ظاهر عثمان ابن سعید وکیل امام هادی علیه السلام بوده، وکیل امام عسکری علیه السلام هم بوده و نائب خاص امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هم شده. عثمان ابن سعید شغلی که در ظاهر داشت شغل روغن فروشی بود، خمره های بزرگی برای روغن داشت، نیمه بالا جاسازی درست کرده بودند، پایینش خالی بود، نامه هایی که می اومد در این ظرف ها و خمره های خود به سر روغن می داشتن، بالاش هم چیکار میکردن؟ نیمه بالا روغن بود. طبیعتا روغن هم چیزیه که همه خونه ها نیاز دارن، هر چند وقت یه بار، هر هفته یه بار رفت و آمدش به خانه حضرت خیلی طبیعی بود. یه شغلی داره، به عنوان این شغلش به خونه حضرت زیاد رفت و آمد میکرد. ولی حضرت دستور داده بودن به بقیه شیعه ها حتی در مسیر و در راه اگر من رو میبینید با چشم به من سلام نکنید، مراقب باشید، اینقدر رو من حساس هستن چون پادگان همه از دور و بر مراقب هستن، جا به جا نیرو گذاشتن و حتی تو مسیر هم منو دیدید با چشم حتی اشارم نکنید، سلامم نکنید. فقط و فقط از طریق عثمان ابن سعید که معروف به سمان یا زیات بوده، سمن و زیت دو نوع روغن، به این بهانه که میخواد روغن منزل حضرت بیاره این کار رو انجام داد. حتی نقل شده یکی از شیعیان در اون دوران که میخواست خدمت حضرت برسه، خب در سامرا رسیدن خدمت اهم خیلی سخت بود، خودشو تا شهر رسونده، تا این پادگان داخل پادگان رسوند، اما چیری حالا برسونم خودم خدمت حضرت. در مسیر یک خورما فروشی میبینه، میگه آقای خورما فروش من از سر تا پات هر چی داری ازت میخرم، یعنی سینی خورمایی که رو سرته، اون پارچه یا تنابی که دو بالای سرت میبندی و این سینی رو روش میذاری، تمام لباسهات رو، همه رو میخرم، میخوام دقیقاً ظاهرم یک ظاهر چی بشه؟
خرما فروش
عادی عادی جلوه کنه. خب خرید، پوشید، راه افتاده تو شهر تا رسیده جلوی در خانه امام، اما به چه بهانه‌ای وارد خانه بشه؟ حالا اینجا شهمایی نکره با حضرت، که به اینجا که رسید در وا شد، خرما فروش بیا داخل، سرداد خرما یه نفر از اهل خانه گفت خرما فروش بیا داخل، اینم با سینی رفت داخل. حضرت فرمودن که کار قشنگی انجام دادی ولی تکرار نکنید، این کارها خطرناکه، فقط از همون طریقی که قرار داده شده با ما ارتباط برقرار کنید. خب این نظام وکالت در زمان امام های قبل با ائمه بیشتر ارتباط داشت، اما در زمان امام عسکری علیه السلام دیگه تقریبا کامل مستقل شد. فقط و فقط این که بعضی وجوهات خاص چگونه باید مصرف بشه دستورش از طرف حضرت می اومد، یعنی یک مالیست این مقدار به فقرا باید برسه، این مقدار به بیوه زنها، این مقدار خرج مساجد، این مقدار خرج چی همش مشخصه، داره انجام میشه. اگر اتفاق خاصی می اومد هر ماه نامی میاد که این ماه این مقدار به فلانی داده بشه، این مقدار به فلان، اینجور مصرف بکنید. جالب اینجاست یک شخصی بود که این فتنه‌گر بود و با فتنه ها به دنبال کشتن امام علیه السلام و شیعیان حضرت بود. عبارت رو من براتون بخونم، عبارت در کتاب های مختلفی از جمله رجال کشی آمده، از ابو جعفر ثانی امام جواده. در زمان امام جواد میگه حضرت فرمودن که ما فعل ابو السمهری لعنه الله، ابو السمهری چیکار کرد؟ او فتنه‌گر و ملعون است. این دو نفر اسم بردن، یعملان فی خیط رقبتی و رقبت موالیه. این آدم دنبال کشتن شیعیانه، اگر اینها رو کسی بتواند بکشد من ضامن بهشت او هستم. یه شخصی گفت من این کار رو انجام میدم، محمد ابن اسحاق
این کار رو انجام میدم تا آخر توانست او رو بکشه. بعد اینکه این اتفاق افتاد، در زمان بقیه ائمه خرجی او رو ائمه میدادن هر ماه، ماهیانه امام امام هادی و امام عسکری هم ماهیانه خرجیشو میدادن. بعد راوی میگه که یه روزی نامه اومد، هر ماه میومد این مقدار به این طرف پول بدین، این ماه دیگه نیومد. ما تعجب کردیم چرا اسمش خط خورده، گفتیم خدای نکرده گناهی مرتکب شده. چی شده؟ همون روز که نامه رسید خبر وفات اون بنده خدا اومد، فهمیدیم نه، حضرت نامه که فرستادن اسمی رو نداشتن، چون که این داره از دنیا میره دیگه نیاز نداره. خب پس این نظام که نظام وکالت بود دیگه داشت کارشو انجام میداد. از اون طرف ما عرض کردیم امام رو محدود به انسانها و عالم خاکی نبینیم. پس خود امام علیه السلام که زندگیش یک زندگی کنترل عالمه، در زندگی ظاهریش هم یک نظامی رو داره اداره میکنه که اون نظام وکالت است، خیلی از جاهاش محرمانه است، در تاریخ طبیعتاً نقل نشده. اما علاوه بر اینها امام عسکری یک سیره‌ای که سایر ائمه علیهم السلام داشتند رو آمد خیلی پرقدرت‌تر اجرا کرد، و اون مسئله مراجعه مردم به فقهاست.
یعنی تا قبل از اون ما مراجعه به فقها رو نداشتیم توسط
چرا؟ عرض کردم ائمه دیگه هم بوده،
کاملش کردن
دیگه در زمان امام عسکری علیه السلام به عنوان یک سیره ثابت شده بود، یعنی همه دیگه میدونستن بعد به فقها رو
تکامل پیدا کرد.
بله، به عنوان یک امر طبیعی بین مردم شناخته میشد که من مراجعه کنم به فقیه مسائل شرعی رو بپرسم. به عنوان نمونه من از قبل شروع کنم، از ابتدا در مورد عوان ابن تغلب. خب عوان از اجلای بزرگان شیعه است. در فهرست شیخ طوسی صفحه 57 میگه امام باقر علیه السلام به عوان که هم شاگردی امام زین العابدین رو کرده بود، هم امام باقر هم امام صادق رو، فرمودن اجلس فی مسجد المدینه و افتل الناس. آقای عوان بشین تو مسجد برا مردم فتوا بده. نگفتن برا مردم حدیث بخون ها، زن چیکار کن؟ فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم ببینن در بین شیعانم افرادی مثل تو هستن که به درجه افتا رسیدن. من فتواهای اون و این و اون رو قبول ندارم. مثل توی فتوا میده. بعد وقتی میگفتن آقا چرا همچی فتوایی، مثلا سوال میکردن وضو چگونه باید باشه، میگفت این گونه. به چه دلیل؟ اون موقع روایتش رو میخوند، فتوا حکم رو بیان میکرد، و بعد اگر سوال میشد چرا چنین حکمی، مدرکش رو ارائه میکرد. فهمیدن مثل تویی که اینقدر آگاهی داره، مثل تو باید بشینه فتوا بده. پس از زمان امام صادق علیه السلام شروع شده این روال. یا شعیب عقرقوفی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ربما احتجنا ان نسال عن شیء، گاهی اوقات ما نیاز داریم راجع به مسئله سوال بپرسیم. فمن نسالو، از کی سوال بپرسیم؟ نگو روایت شما رو میخوایم، روایت خوب از هر کی روایت داره بپرسید. اگر مسئله روایت باشه هر کسی تعداد روایتش محدوده، اینقدر باید بپرسی تا به کسی برسی که روایتو داره. نگفت من دنبال روایات شما، گفت دنبال حکم شرعی هم. فمن نسأل، از کی بپرسیم؟ فمن علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر، فمن برو از ابو بصیر اسدی بپرس، از او حکم مسئله رو بپرس، نه روایت ما رو. بله او به غیر از نظر ما حکمی صادر نمی کنه، اما تو از او حکم بپرس. پس این نظام رجوع به فقها بوده.
پس آقا یه سوال من بپرسم روشن‌تر بشه. وکلا رو حضرت معصومین خودشون انتخاب میکردن و امام حسن عسکری، فقها رو هم خودشون انتخاب میکردن؟
فقها دیگه انتخابی نیستش که،
همین رو میخوام بپرسم.
طرف باید بیاد یاد بگیره. حالا به امام عسکری میسیم یه عبارت امام عسکری گفتن خیلی مهمه، شرایط
گفتن. این فقها
شرایط رو گفتن، حالا به اون خواهیم رسید. نمونه دیگه در رجال کشیست، میفرماید که حسن ابن علی ابن یختی نقل کرده، میگه قال قلت لعبل حسن رضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم انی لا اکاد اسئل الک، من که نبتم همیشه به شما برسم، اسئلک عن کل ما احتاج الی من معالم دینی، در تمام علوم دینی از شما سوال بپرسم، مقدور نیست. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عن محتاج الی من معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست که هر چی مسئله دینی دارم ازش بپرسم؟ فهمیدن بله، نگفت هر چی روایت میخوام ازش بپرسم، چون اصلا مسئله روایت یه مسئله دیگه است، جداست،
دو علم جداگانه است.
حتی یونس روایت هم بلد بوده، اما اینجا معالم دین رو میخواد بگیره، هر مسئله گفتم بپرس، از یونس مشکل نداره. اما عرض کردیم اما در زمان امام عسکری دیگه این مسئله به اوجش رسیده، برای مردم یک امر طبیعی شده. یه گروهی بودن به اسم بنو فضال، اینا فتحیه وقتی آمد عبدالله افتح طرفدار عبدالله ابن افتح شدن و دست از تشیع اثناعشری برداشتن. خب اینا روایت زیاد بلد بودن، روایت‌های ائمه رو، آمدن خدمت امام عسکری علیه السلام. لما ظهرت الفتحیه من بنی فضال، وقتی تفکر فتحیگری در بنو فضال اوج گرفت، آها چیکار کنیم، اینا خیلی از علما و فقها و روایت و همه چی، ما نسنا و به کتبهم و بیوتنا ملء منهم، ما کتابشون چیکار کنیم، خونه‌های ما پر از روایت‌های اوناست. فرمودن خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، اون چیزهایی که فتوا به شما میدن قبول نکنید، اما اون چیزهایی که روایت از ما برای شما میخونن قبول کنید. یعنی چی؟ مردم سوال کردن از بنو فضال در مورد بنو فضال از امام عسکری، از چی سوال کردن؟ تصور ذهنیشون از علوم بنو فضال چی بوده؟ فقط روایت بوده؟ اگه فقط روایت بود امام لازم نبود بگه دعو ما رعو. مشخصه مراجعه مردم به علما در اون دوران برای دو تا کار در عرض هم بوده، یکی رأی و فتواش، یکی روایاتش. براشون مراجعه به فقها در اون دوران یه امر طبیعی بوده، آقا ما اینجا هم روایت ازشون داریم هم فتواشون رو داریم، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن بنو فضال دیگه فقط روایتشون رو قبول کن، فتواشون رو قبول نکنید. این یعنی چی؟ یعنی این که عمل به فتوا در اون دوران دیگه خیلی عادی، اگه کسی شیعه است فقیه شیعه است به فتواش میشه عمل کرد. اما سوالی که شما پرسیدید، آیا شرایطی برای این قضیه مطرح کردند یا خیر؟ بله، یک روایت معروفی است در کتاب الاحتجاج طبرسی آمده از امام عسکری علیه السلام، روایتی رو مطرح میکنه زیر آیه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. این روایت چیه؟ میگه امام عسکری علیه السلام فرمودند یهودی ها بعضی هاشون مثل کسی که از مادر متولد شده هیچی علم دینی نداشتن. خب لا یعلمون الکتاب، هیچی بلد نیست، الا امانی، مگر یه تخیلاتی که از دیگران بهش رسیده بود. حضرت گفتند که زیل آیه میگه و این هم الا یظنون، اینا فقط یه گمانهایی داشتند. ما یقرأ علیهم رؤساؤهم من تکذیب محمد صلی الله علیه و آله فی نبوته و امامت علی علیه السلام. من متن رو بیارم از کتاب الاحتجاج. بله اینجاست که میگه که اینا یه توهماتی داشتن نسبت به نبوت پیغمبر و امامت علی سید عترته. البته اینو خوب دقت کنید، وقتی حضرت این دوتا رو کنار هم میذارن یعنی به یهود هم گزارش پیامبر رسیده بوده هم گزارش حضرت علی علیه السلام، و این مطلب از قرآن قابل اثباته که یهودیان نه فقط اطلاعات در مورد پیغمبر علماشون داشتند، بلکه در مورد جانشین پیامبر امیر مؤمنان هم اطلاعات کاملی داشتند. و هم یقلدونهم، حضرت فرمودن اینا از علماشون یه سری اطلاعات غلط در مورد پیغمبر و حضرت علی گرفته بودند و از اون علما تبعیت میکردن، با اینکه تبعیت از اون علما براشون حرام بود. محرمون علیهم تقلیدهم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اون کسانی که یک کتابایی با دست خودشون می نوشتن بعد می گفتن مردم این از طرف خداست. هادا القوم الیهود، اینا یهودی ها بودن. کتبو صفتن، یه خصوصیاتی می نوشتن. زعمو انها صفت و محمد صلی الله علیه و آله، می گفتن اینا صفات پیامبره، مسوحیه خلاف و صفته، ولی اینا با پیغمبر مطابقت نداشت.
اینا رو وارد کتابای آسمانی هم میکردن دیگه.
بله دیگه همین داره میگه. و قالوا للمستضعفین منهم، به اون بدبخت بیچاره ها چی میگفتن؟ هذه صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان، پیغمبری که در آخر الزمان میخواد بیاد اینطوره. چی جوریه؟ طویلون، خیلی قد بلنده. پیغمبر میانه بودند، عظیم البدن والبد، خیلی درشت هیکل شکم گنده است. اهداف، اهداف چند تا معنی براش کردن. یکی کسی که زیاد میخوابه،
با چه هی؟
هی دو چشم.
بله.
اهداف رو بعضیا میگن کسی که زیاد میخوابه، بعضیا میگن فرد خیلی قد بلند گردن کلفت. حالا این به اون قبلی ها بیشتر سازگاری داره این ترجمه. اهداف آدم گردن کل، یعنی هیکل درشت و شکم بزرگ و گردن کلفت. اصحاب الشعر، موهای شرابی. یه آدمی تصور کنید هیکل درشت، شکم گنده، گردن کلفت و موهای شرابی
قرمز.
موهای قرمز. میگفتن اینا خصوصیات پیغمبری که در آخر از آن میخواد بیاد. و محمد صلی الله علیه و آله به خلاف پیغمبر اینطوری نبود. بعد میگفتن هو یجی و بعد از زمان به 500 سنه، 500 سال بعد پیغمبر آخر از زمان میخواد بیاد. بابا زمانش رسیده، گفتن هنوز 500 سال مونده. خب چرا این دروغا رو میگفتن؟ ارادو بذالک ان تبقی لهم علی ضعفائهم یا تبقا لهم علی ضعفائهم ریاستهم، میخواستن ریاستشون بر این مستضعفین باقی بمانه. و تدوم لهم اصاباتهم، بهره هایی که از نو به دست میارن باقی بمونه. و یکفو انفسهم معونت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و خدمت علی علیه السلام و اهل بیتی و خاصته. و اگر قبول میکردن باید میرفتن خادمیه، خیلی عجیبه روایت، باید میرفت خادمیه پیغمبر و امیر مؤمنان و اهل بیت و نزدیکان اینها رو میکردن. خوب نگاه کنید، اینا علمای یهودن. حضرت میفرمان اگر واقعیت رو میگفتن باید میرفتن چیکار میکردن؟ خادمی در خونه اینها رو میکردن، خدمت در خونه اهل بیت، نه فقط اهل بیت، خاصه اهل بیت. یعنی چی خاصه اهل بیت؟ عقیله بنی هاشم، زینب کبری سلام الله علیها، قمر منیر بنی هاشم، علی اکبر علیه السلام. شما برید در خونه اونا خدمت بکنی، این واجبته، نه اینکه افتخاره. روایت میگه علمای یهود، بزرگان یهود وظیفه‌شون چی بود؟ خدمت، نه فقط در خونه پیامبر، نه فقط در خونه امیر مؤمنان، نه فقط در خانه اهل بیت، در خونه فامیلا و نزدیکای اینا باید میرفتن خدمت میکردن. نه ما هم چیکار نمی کنیم. خدای عزوجل فرمود ویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اونها، چه دروغایی نوشتن. ویل لهم مما یکسبون، چی دارن جمع میکنن. من هذه صفات المحرفات والمخالفات لصفت محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام، الشدت لهم من العذاب فی اسوء بقاع جهنم، اینا در یک عذاب شدید در بدترین جای جهنم خواهند بود. خب بعد میگه که ثم قال علیه السلام، مشکلی هم که دارن چی بود؟ این اموالی که جمع میکردن و نمیذاشتن عوامشون سراغ محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان، والحج لوسیه و اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام ولی الله، نمیذاشتن حجت برای شناخت علی ابن ابی طالب پیدا کنن. ثم قال علیه السلام، حضرت نکی گفتن، یکی رو کرد پیش امام صادق، به امام صادق، امام عسکری دارن تعریف میکنن، آقا مگه اون عوامی که وظیفشون تقلید از علما بود مثل عوام مسلمون نیستن؟ عوام مسلمون هم تقلید علما میکنن، پس چه فرقی هست؟ چرا تقلید در عوام مسلمان خوب است، تقلید در عوام یهود بده؟ اون دستش به جایی بند نیست، اون یهودی بدبخته بیچاره. قال رجل للصادق علیه السلام فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعون من علمائهم، این یهودیا رای دیگه نداشتن، فقط و فقط می توانستن دین رو از کی یاد بگیرن؟ از علماشون، لا سبیل لهم الا غیره، جای دیگه نمیتونن برن. فکیف ذمهم بتقلیدهم والقبول من علمائهم، چرا خدا اینها رو ذم کرده که چرا شما رفتین از علماتون قبول کردین؟ طبیعی بوده. و هل عوام الیهود الا که عوامنا یقلدون علماهم، آیا عوام یهود جز علمای جز عوامش مسلمون هستن با هم یکی هن؟ چرا عوام مسلمون باید برن تقلید بکنن؟ عوام شیعه باید برن تقلید کنن از علما، اما عوام یهود نباید برن؟ مشخصه برای این راوی هم جا افتاده بوده که چی؟ عوام شیعه باید از علما تقلید بکنن. این برای این طرف جا افتاده بوده، لذا سوال شد براش، آقا شما عوام یهود رو داری توبیخ میکنی، چرا تقلید کردن؟ وقت عوام مسلمان دارن تقلید میکنن. حضرت از اینجا شروع کردن به گفتن شرایط بین عوامنا و علمائنا و عوام الیهود و علمائهم فرق من جهه و تسویه من جهه. علما و عوام ما با علما و عوام یهود از یه جهت شبیه همان، از جهت فرق دارن. در کجا هر دو مذموم هستند؟ اما من حیث و استوو، اون جایی که هر دو مذموم هستند کجاست؟ ان الله قد ذم عوامنا به تقلیدهم علماءهم کما ذم عوامهم، اگر عوام شیعه هم از علمای شیعه همان گونه که یهود از علمای یهود تقلید کردند تقلید بکنند، اینا مذموم هستند. بعد میان توضیح میدن، میگن اگر شما شرایط تقلید رو اون مرجعت نداشت و تقلید ازش کردی، تو هم مثل یهودی ها هستی، لذا باید مراقبت بکنی. اما اگر شرایط رو داشت، نه، تو دیگه وظیفت رو داری انجام میدی، تو با یهودی ها فرق میکنی. قال بیین لی یبن رسول الله، یبن رسول الله برام توضیح بدید کجا نباید تقلید کرد، کجا میشه تقلید کرد. قال علیه السلام، حضرت فرمودن عوام یهود قد کانو قد عرفو علماءهم بالکذب صراح، علمای یهود میدونستن علماشون رسما دارن دروغ میگن، عالم یهودی یه بند داره دروغ میگه، همه عوام هم میدونن. و به اکل الحرام، عوام میدونستن علماشون دارن مال حرام میخورن، و رشا میدونستن علماشون دارن رشوه میگیرن، و به تغییر الاحکام ان واجبها به شفاعات و العنایات و المصانعات، واجب اومده، حکم خدا اومده، یه نفر میومد واسطه گری میشد، شفاعت میکرد، عنایت یعنی یه درخواست ویژه، مصانعات ساخت و پاخت، من اینجا اینجوری میکنم تو هم اونجا، خلاصه هوای ما رو داشته باش. احکام رو اینطوری عوض میکردن علمای یهود، همه عوام هم میدونستن. و عرفو هم به تعصب شدید، یک تعصب شدیدی هم داشتن، الذی یفارقون به ادیانهم، هر وقت تعصب میگرفتشون اصلا دین رو میداشتن کنار. اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه، اگر با یکی دعواشون میشد و او یه حق شرعی داشت گفت حقشو بهش نده، آقا حق شرعیش نه من دستور میدم بهش نده. و اعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من اموال غیره، اگه دو نفر دعواشون شده من طرفدار یکی هستم، حق با اون یکیه، اموال اون یکی رو برداشتم میدم به یکی، همه هم میدونستن. و ظلموهم من اجلهم، به دیگران به خاطر بستگان و رفقا و کسایی که خلاصه حواسشون بهش هست به دیگران ظلم میکردن. و عرفوهم یقارفون المحرمات، عوام یهود میدونستن این علماشون محرمات انجام میدن. وَزْتَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ، و یقین هم داشتن هر کسی این کارا رو بکنه فاسقه. لا یجوز ان یصدق علی الله، حق نداریم حرفشو در مورد خدا قبول کنیم. ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله، حق نداریم حرفشو راجع به پیغمبر و اینا قبول بکنیم. وقتی من میدانم عالم یهودی رشوه میگیره، احکام رو عوض میکنه، با واسطه گری دینو میذاره کنار، حقوق دیگران رو میگیره به افراد دیگری میده، وقتی من بیام حرفی رو در مورد پیغمبر آخر الزمان قبول کنم؟ به همین دلیل خدا عوام یهود رو ذم کرد، لما قلدوا من قد عرفوه، چرا تو که میدونی این آدم این چنین ازش تقلید کردی؟ و من قد علمو انه لا یجوز قبول خبره ولا تصدیق او فی حکایته، میدونستی نباید حرفی گوش بدی، ولل عمل به ما یعدیه الیهم امن لم یشاهدو، این که میاد میگه مثلا موسی چنین فرمود، تو که میدونی حق نداری به حرف این گوش بدی. و وجبه، حالا که اینطور شد خب چیکار باید میکردن؟ یه شخصی اومده گفته من پیغمبرم، این یهودی هم که دارن دروغ میگن، من چیکار باید بکنم؟ خب اینا که دروغ میگن بذارشون کنار، از صفر شروع کن. یه نفری اومده گفته من پیغمبرم، برو پیشش، آیا معجزه داری یا نه؟ دلیلی داری یا نه؟ قبول میکنی. راه مشخص بود. و وجب علیهم النظر به انفسهم فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله، خودشون بعد میتونن تحقیق میکردن. اذ کانت دلائله اوضح من ان تخفا، معجزات دلائل اصطلاح در به معجزات و کرامات گفته میشد، معجزات پیامبر اینقدر زیاد بود نمیشد مخفیش کرد. و اشهر من ان لا تظهر لهم، اینقدر مشهور بود نمیشد برای این آشکار نشه. میرفت اومد یه سوال میگرد، اینی که اومده معجزه هم داره؟ البته اگه میخوای روشن بشه همین الان هم هست. من این مسئله رو تو خیلی از جلسات امتحان کردم، تو خیلی از جلسات که پرسش پاسخ بود امتحان کردم، گروهی اومدن نمیشناسم جدیدن، میگم آقا میدونید من که شما رو نمیشناسم، آیا در بین این گروه کسی هست خودش یا بستگانش کرامتی از اهل بیت دیده باشه؟ هر جلسه ای سوال کردم بلا استثنا چند نفر دست بلند کردن ما دیدیم، مخصوص اون دورانش الان هم هست. مشهد و رضا مگه دفتر ثبت کرامات رو جمع نکردن؟ خب چرا جمع کردن؟ آقا انقدر هست نیاز نداره ما ثبت کنیم، من چی رو بیام ثبت کنم؟ هر رو الحمدلله شفا، هر روز کرامت. همین دیروز یه نفر در حرم حضرت عباس این قطع نخا شده بود تو عمل جراحی، نخاش قطع شده، هیچ چی دیگه، آوردنش اونجا شفا گرفته، همین دیروز رخ داده. حالا ما هفته قبل بود یه شخصی از عربستان اومده بود کربلا، کلیپشو پخش کردن دم حرم حضرت عباس، گوشی دستش داره گریه میکنه، میگن چرا گریه میکنی؟ میگه من دخترم از وقتی متولد شده لاله، من الان از حرم اومدم بیرون، خانمم بهم زنگ زده گفته میخوای با دختر صحبت کنی؟ با دخترم؟ آره بیا باش صحبت کن. زبونش باز شده. تو رفتی حرم عباس، این اینجا تو عربستان زبونش باز شده. خب اینقدر دلائله اشهر من الله تظهر لهم، اینقدر زیاد نمیشه مشخص نشه کرامات ائمه علیهم السلام. و کذالک حالا که مشخص شد، علمای یهود همشون اونطور بودن، علمای اسلام هم همینطور، بعد نگاه کنید عوام و امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، اگه دیدن یه فقیهی فسق ظاهر دارد، والعصبیت شدیده، تعصب شدید، قومگرایی شدید داره، یا قومگرایی یا حق خوری، و تکالب علی حطام دنیا و حرامها، مثل سگی که چنگال میندازه در غذای خودش و گوشت، تکالب بر حطام دنیا و حرام دنیا داشته باشه، و اهلاک من یتعصبون علیه و این کان الاصلاح امری مستحقا، یه فردی شایسته است برم کمکش کنم، اما من چون باهاش لجم برش میکنم هلاک بشه، و به طرف رف بالبر و الاحسان علی من تعصبو له، از یکی خوشم میاد اوورت بهش پول بدم، و این کان الاذلال و الاهانت مستحقا، اگرچه شایسته است که اذلال بشود و به او اهانت بشه، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها، اگر کسی از عوام مسلمان و شیعه هم برود از چنین فقهایی تقلید بکند، فهم مثل اليهود، اینا مثل یهودیان، الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم.
اجازه میدید که میان برنامه ببینیم، برگردیم، شما هم یه نفسی تازه بکنید و بینندگان محترم هم در این فاصله که میان برنامه رو میبینن صلوات برای سلامتی امام زمان رو انشالله در دستور کار قرار بدن و فراموش نکنن.
سایت را سر زمین مگیر.
السلام علیک یا مولای يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه و ابا خلیفته
آه از دل مهدی
السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين
أزدل زهرا
زمین و زمان دلتنگ خواهد شد، دلتنگ نفسهایت، ذکرهایت، پیک زدنهایت، نمازهای طولانیت، آقای دلنشین کلام خدا که بر لبت هماره جاری بود.
آخر از این زهر در تب و تابم، لحظه آخر تشنه آبم، آخر از این زهر در تب و تابم، گوشه این قفس ز جا جان سیرم، من سر تو به سینه میگیرم، با دل پار پار میمیرم.
به یاسمین ستاره درخشان عشق، یا امام اسگری، یا امام اسگری،
یا مولانا یا حسن ابن علی، ایها العسکری یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه،
یا سیدنا و مولانا. توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله،
و توسلنا بک الى الله،
و قدمنا که بین یدی حاجات،
بین یدی حاجات،
یا وجیها عند الله،
یا وجیها عند الله،
اشفع لنا عند الله،
اشفع لنا عند الله.
چه زیبا جان ها را به عطر حضور یگان فرزندت آشنا کرد.
در شب شهادت مظلومانه حضرت امام حسن عسکری، هرچی امام حسن قریبه مظلومه، یه مظلومیتی توی این نام مقدس وجود داره که شیشتونگ امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری این قربت رو، این مظلومیت رو در تاریخ زندگیشون میشه مشاهده کرد. خدا ما رو کمک بکنه به معرفت شناخت اهل بیت برسیم تا اون حدی که بضاعت داریم. خدا ظرفهای وجودمون رو بزرگتر کنه، عمیقتر بکنه، وسیعتر بکنه، و بر سر این سفره روزیهای نورانی رو به برکت نام مقدس تنها فرزند امام حسن عسکری که قطب عالم امکان به حضرت صاحب الزمانه نصیب و روزی هممون بکنه، و به زودی زود هممون در سامرا که سرمن رعاست زائر اون آستان ششگوشهی باشیم، اون ذریح ششگوشهی که هم آقا امام هادی علیه السلام، هم فرزند ارجمندشون، شهید جوانشون حضرت امام حسن عسکری، هم حضرت نرجس خاتون، هم حضرت حکیم خاتون سلام الله علیها اونجا مدفون هستن. جناب استاد ابوالقاسمی، همچنان در خدمت شما هستیم. اگه پاسخ قبلی تمام شده، من یه سوال دیگه ای دارم از
من. حالا من چون اون روایت یه قسمت مهمش مونده، عرض شد که امام عسکری علیه السلام به تبع از دیگر ائمه یک نظام وکالت داشتند و یک ارجاع به فقها، و روایتی رو خوندیم طولانی از امام عسکری علیه السلام که فقهای یهود همه بد بودند و لذا مردم حق تقلید نداشتند. اگر کسی از علمای شیعه هم این گونه مثل اونها اون خصوصیات بد رو داشت، حق تقلید ندارند. از اینجا به بعد اون جمله رو شاید خیلی ها شنیده باشند، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. هر کدام از فقهای شیعه که صائنا لنفسه، مراقب خودش بود، سوار بر نفس بود، نمیذاش نفس سوار بر او باشه، حافظن لدینه مراقب دینش بود، مخالفن علا هوا با هوای نفسش مخالفت میکرد، مطیعن لامر مولا از مولاش اطاعت میکرد، این رو اشکال نداره مردم تقلید بکنن. حرمت تقلید بر اون کسیست که مخالفت با دین میکنه. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، لا جمیعهم، چنین فقهای همه فقیهان شیعه نیستن. هر کسی روایت بلد بود، هر کسی دین بلد بود، نمیشه داشت تقلید کرد، تعارف بردار نیست. لا جمیعهم، فانه خدای نکرده من رکب القبائح والفواحش مراکب فسقت العامه، اگر یکی از فقهای شیعه آمد این هم کارهای قبیح و زشت انجام داد، شبیه فاسقان عموم مردم، فلا تقبلوا منا عنه شی، هر چیزی به ما نسبت داد قبول نکنید. آقا طرف میاد یه دروغی به همین نسبت میده، خب ما این آدمو میشناسیم، این آدم آدمی است که تمام زندگیش از اول تا آخر حزبی بوده، خوردن مال مردم هم براش اینا آب خوردن، وقتی نداشت قبول بکنیم نمیشه که. فلا تقبلوا منا عنه شی ولا کرامه، حتی روایت هم قبول نکنید، چه بسید مرجع تقلیل هم بشه. و انما کسرت تخلیط فی ما یتحمل انا اهل البیت لذلک لان الفسقه یتحملون انا فیحرفونه و به اسرهی به جهله. مشکل در کجاست؟ در اون علومی که از ما اهل بیت یاد گرفتن. یه عده فاسق علم از ما اهل بیت یاد گرفتن، چون جاهل بودن تحریفش کردند، درست نمیفهمن امام چی گفته، و یزعون الاشیاء علی غیر وجهها لقلت معرفته. یه گروه دیگه عمدن به ما دروغ میبندن، لیجروا من عرض دنیا ما هو زادهم الی نار جهنم، از مال دنیا عرض میگه یعنی آرزه زود از بین میره، یه مال زود از بین رفتنی دنیوی رو میخواد به سمت خودش بکشه، اما با این صاف میره تای جهنم. پس یه گروه روایت‌ها رو نفهمیدن، یه گروه فهمیدن عمدن تعریفش میکنن، یه گروه ناسبیست لباس علمای شیعه را پوشیده، و من هم قوم نصاب، یه گروهی از علمای شیعه، خیلی عجیبه، اینها در واقع ناسبی دشمن اهل بیت بودن، لا یقدرون علی القطع فینا، نمیتونستن به ما اشکال بگیرن، یتعلمون بعض علوم نصیحه فیتوجهون به این دشیعتنا، بعضی از علوم درست ما رو یاد میگرفتن نزد شیعیان جایگاه پیدا میکردن، و ینتقسون بنا اندن نصابنا، اما وقتی پیش سنی ها میرفتن و پیش ناسبین مقام اهل بیت میوردن پایین، طرف به اسم عالم شیعه است الان میرفته بین وهابیت داره ترویج وهابیت میکنه، یا یه طرف به اسم شیعه است اما علوم اهل بیت رو داره زیر سوال میبره. ثم یضیفون الی اضعاف و اضعاف اضعافی من الاکاذیب علینا التي نحن براء منها، یا عالم دروغ به ما میبندن که اصلا به ما ربطی نداره، فیتقبله المستسلمون من شیعتنا، شیعیانی که تابع ما هستن میگه عالم شیعه گفته قبول میکنه، الا انه من علوم نا، فکر میکنه از علوم اهل بیت، فضلوا و اضلوا، اونا خودشون گمراه شدن که دیگران هم گمراه کرده. این جمله باز معروفه، هم ازر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیه السلام، ضرر اینها برای شیعیان از ضرر لشکر یزید برای امام حسین بیشتر بود، لشکر یزید شهید کردن حضرتو، حضرت شهید شد رفت بهشت،
اینا دشمن عقیده،
اینا عقیده رو از بین برن، جهنمی میکنن مردمو، یسلبون هم الارواح والاموال، هم گمراهشون میکنن پولاشون رو میگیره. ها اولای علماء و سوء الناسبون، اینا علمای بد ناسبی هستن، المتشبهون به انهم لنا موالون، دروغ میگن دوستای ما هستن، ولی اعدائنا معادون، دروغ میگن دشمن دشمن ایمان، و یدخلون از شک و شبه علا ضعفای شیعتنا، ضعفای شیعتنا رو دچار شک و شبه میکنن، فیضلون هم و یمنعون هم عن قصد الحق المصیب، نمیزنن به راه حق برسن. لاجرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم انه لا يريد الا صيانه دينه، اما امام یه وعده ای کردن برای شیعیان، گفتن آین شیعیان ما، آین محبین ما، اگه واقعا تو دلت اینه که از اهل بیت تبعیت بکنی، خدای متعال یه نگاه به قلبت میکنه، اگر دید در قلبت اراده اتباع از ائمه علیهم السلام، اراده تعظیم ولی خداست، نمیذاره در دست اون ناسبی گیر بیفتی. یقیز له مؤمنا یقف به علی الصواب، یه عالم مؤمنی میاره دستتو میگیره تو راه درست میبردت، ثم یوفقه الله للقبول منه، و به این شیعه هم توفیق قبول از اون عالم شیعه میده. فیجمع الله له بذلک خیر الدنیا والآخره، به خاطر این خیر دنیا و آخرت گیرش میاد چون دلش رو نسبت به ائمه صاف کرده. و یجمع علی من اضله لعنا فی الدنیا و عذاب الآخره، و بر اون گمراهگر لعنت در دنیا و آخرت میاد. بعد روایت رسول خدا رو فرمودن که اشرار علمای امتنا المضلون عنا، پست‌ترین علمای امت المضلون عنا، کسانی هستند که مردم رو از رسیدن به ما گمراه میکنن. القاطعون لطرق الینا، راه رسیدن به اهل بیت رو میبندن. بعد یه چند تا حرف مهم زدن، المسمون از دادنا به اسماءنا، کسانی که دشمن ما هستن رو اسم ماها رو روشون میذارن، امیرالمؤمنین فلان، امام فلان. الملقبون از دادنا به القابنا، کسانی که دشمنان ما رو به القاب ما ملقب میکنن. یصلون علیهم، دشمن اهل بیت اگر کسی باشه میشه بهش درود فرستاد، اما اینا درود میفرستن. و هم للعنه مستحقون، اونا شایسته لعنن. و یلعنوننا، اون وقت ما رو لعنت میکنن. و نحنو به کرامات الله مغمورون، و حالا که ما در کرامت خدا هستیم. بعد روایتی از امیر مؤمنان نقل کردن که آقا خیر الخلق بعد ائمه کی هستن؟ بدترین که شدن علمایی که راه رو برای استن به ائمه میبندن، و القابی که برای ائمه است به دشمنان ائمه میدن. بدترین کیان؟ خوبترین کیان؟ فرمودن العلماء اذا صلحوا. بعد یه جمله‌ای داره میگه، گفتیم فمن شرار و خلق الله، بدترین مخلوقات کیان؟ البته بعد از ابلیس، بعد از فرعون، بعد از نمرود، بعد المتسمین به اسماءکم، کسانی که القاب شما رو دزدیدن، اسماء شما رو دزدیدن، والآخذین لامکنتکم، جای شما رو غصب کردن، والمتعمرین فی ممالککم، جایی که محل حکومت شما بوده حکومت رو دست گرفتن. فرمودن بدترین بعد از اینها العلماء اذا فسدوا، عالم اگر فاسد بشه. پس ما دقت بکنیم، امام عسکری علیه السلام دیگه آخرین امام قبل از دوران ظهور، غیبت امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفداست، این نگرانی رو برای شیعیان داشته.
آقا من این نکته‌ای بگم، شما یک حدیث خوندید درسته؟
بله.
خب من میگم که یه نفر باشه هیچ کاری به معارف دین اسلام تو جاهای دیگه تو کتابای دیگه نداشته باشه، قرآنم نخونده باشه، نهج البلاغه رو نخونده باشه، با احادیث امام صادق آشنایی نداشته باشه، فقط از معارف اهل بیت همین یه دونه حدیث رو موشکافانه بررسی کنه و بفهمه، این دیگه راه خودشو گم نمیکنه.
واقعا گم نمیکنه.
همین یه دونه حدیث ها،
یه دونه حدیث خیلی راه رو خوب نشون داده. اولا میگه شما
امروز هم شامل میشه، یعنی همین فقط امروز هم ما اینجوری میتونیم
همینطوره.
آره سوره رو از
اگر ناصره. فقیهی دنیا طلب بود، اگر فقیهی به اصطلاح حق رو ناحق میکرد، اگر فقیهی در باب دین حاضر بود به خاطر شفاعت این و اون دین رو بذاره کنار، این اصلا مراجعه بهش جایز نیست. اما اگر دلت رو با اهل بیت علیهم السلام صاف بکنی، مثل یهود نباشی که از خدمت در خانه خصیصین اهل بیت علیهم السلام ابا داشتن، حاضر باشی خادمی در خصیصین اهل بیت رو بکنی، خود اهل بیت علیهم السلام به لطف الهی یه نفر میفرستد سر راهت میذارن، باش آشنا میشی، میگه به به این خوبه، این دیگه دنبال دنیا نیستش، این دنبال حقیقته، هم دینت رو حفظ میکنه هم خیر دنیا و آخرت نصیبت میشه.
آقا این بیماری که تو علمای یهود آقا میفرمایند توی این حدیث چقدر نمود داره تو خود اسلام، که از همون اول معاویه برای خودش امیرالمومنین میشه، یزید امیرالمومنین میشه، دستور قتل فرزند پیامبر رو میدن، میگن خلیفه گفته، امام کیلو چنده، خلیفه گفته، خلیفه مسلمین گفته و دقیقا همون پیشبینی‌هایی که حضرت فرمودن در سالها قبلش اتفاق افتاده، بعدش اتفاق میفته.
بنابراین ما دقت بکنیم امام عسکری علیه السلام با توجه به وضعیتی که داشتند این راهکار رو برای مردم قشنگ جا انداختن. باب وکالت که برای امور مالی بود که البته بعد از ایشون در دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا طبیعتاً باب وکالت هم باید منتهی میشد به اون فقهایی که اجازه از طرف حضرت داشتند و مسئله بحث علمی بود که در مسائل دینی هم دستور به چی دادن؟ مراجعه به این فقها. این راجع به امام عسکری علیه السلام. اما یک مطلبی است، خب سالیانی است در روز نهم ربیع دیگه شیعیان صبح عزاداریشون رو برگزار میکنن تا بعد از ظهر، غروب که میشه میگن تاجگذاری امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. آیا این کار درسته یا غلطه؟
یا این ترکیب تاجگذاری؟
بله. یه عده میگن آقا امام عسکری به شهادت رسیده، شما خوشحالی میکنید؟ خوشحالی داره امام به شهادت رسیده؟ نه. آیا در روایات ما چیزی هست که مبین این مسئله باشه که ما باید چی کار بکنیم؟ دو جنبه است. یک جنبه روایاتی است که اغلبش هم اهل سنت نقل کردن و درش قرائنی هم هست بر بطلان. حداقل کل روایت رو بالجمله نمیشه قبول کرد، حالا شاید بعضی از اجزایش رو فالجمله قبول بکنه. روایت در سنن دارقطنی، سنن بیهقی، تهذیب الانساب، اللوافی تهذیب الانساب جزری، شرح فتح القدیر شوکانی، دارالمنصور سیوطی و دیگر کتب آمده. میگه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید. آقا امام حسن مجتبی یک همسری داشتند به نام عایشه خسعمیه، از قبیله خسعم بود. فلما اصیب علی و بوی الحسن بالخلافه، وقتی آقا امیر مؤمنان به شهادت رسید و مردم برای خلافت با امام حسن بیعت کردند، قالت لتهنک الخلافه یا امیر المؤمنین، آقا یا امام حسن خلافت براتون مبارک باشه. فقال یقتل علی و تظهرین الشماته و تظهرین الشماته، پدرم شهید شده تو داری شماتت میکنی، کنایه داری میزنی، اذهبی فانت طالق ثلاثا، برو من تو رو سه طلاقه کردم. و مهریهش هم دادن و مهریهش هم زیاد بود، 10,000 سکه بهش دادن و رفت و میگفت متاع قلیل من حبیب مفارقی، مال کمی بود در مقابل این دوستی که از من جدا شد، من حاضر بودم این پولو برگردونم ولی با امام حسن باشم. بعد میگه امام حسن گفتن که نه من چون تو سه طلاقه کردم نمیتونم برگردم. خب ما در تشیع که سه طلاقه نداریم، پس مشخص این روایت دروغه. دیگه از اجماع مکتب اهل بیت علیهم السلام است که ما سه طلاقه نداریم، این از بدعتایی است که خلفا گذاشتن. اگر بخوایم قبول بکنیم این روایت رو، دو جنبه توش هست. یکی این که مسئله خلافت ظاهری است، یکی مسئله شماتت. حضرت گفتن تو داری کنایه به من میزنی، شماتت میکنی، این که پدرم از دنیا رفته رو داری به مثلا تمسخر میگیری. خب بله، هر کس دیگه هم شماتت بخواد بکنه این مشخصه، ما به هیچ وجه همچین قصدی شیعیانی که نهم ربیع تاجگذاری امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا تبریک میگن همچین قصدی ندارن. دوم مسئله خلافته. ما شیعیان برای امام زمان خلافت رو یه امر خیلی ساده و پیش پا افتاده میدونیم. به قول امیرمون علی بن ابی طالب مثل آب بینی بوزه، ارزشی نداره براشون. وقتی حضرت خلیفت الله هست داره عالم رو کنترل میکنه،
خلیفت الناس بودن براش افتخاری نیست.
تازه خلیفت الناس کجا؟ یه جای محدود تو کره زمین، یه مدت محدود. اصلا این که هیچه، یعنی یک کسی که یه بانک بزرگ داره، بعد فرض کنید بگید آقا این شما الان مسلط به این چهار تا تیله شدی، یه بچه بیاد بگه من تیله ها میدم به شما، شما که بانک داری این تیله ها مال شما، این خوشحال که این چهار تا تیله مسلط شدن، خنده داره. مقام امامت اصلا با اینا قابل قیاس نیست. خب بیاد بگه آقا من به شما تبریک میگم، شما خلیفه شدید، خلافت تبریک نداره. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در غدیر وقتی که اون شخص ببخشید خلیفه شدن بعد از عثمان، خلافت ظاهریه، سعسعه اومد گفت زینت الخلافه و ما زینک، شما زینت خلافت شدید.
شرف المکانه،
زینت الخلافه و ما زینک، خلافت به شما زینت نداده. این زنه تصورش اگر روایت رو قبول کنیم این بوده که بله امام حسن حالا که خلیفه شد دیگه خیلی خوب شده، با تو اصلا نمیفهمی، برو اینجور بهش گفتن تو عقلت نمیرسه. اگر بخوایم این روایت رو قبول کنیم، یعنی روایتی که معارض با تبریک گفتن است اینه. اما در کتب شیعه دو تا روایت هست به زمینه حدیث غدیر و به زمینه دعایی که ما در شب عید فطر میخوانیم. من از دعای شب عید فطر شروع کنم. شب عید فطر یه زیارت وداع ماه رمضان داریم، دعای وداع ماه رمضان. خب مصیبت اصلا میخونی انگار ذکر مصیبت داره میکنه، گریه میکنی شما که ماه رمضان تمام شد، وقت صبحش برو همشه چیکار میکنی؟ عید فطره، خوشحالی، جشن میگیری. آقا ماه رمضان رفته شما خوشحالی میکنی؟ شیاطین از غل و زنجیر آزاد شدن شما خوشحالی میکنی؟ آقا اینی که الان اومده خودش یه چیزیه مثل ماه رمضان. بله ما از رفتن ماه رمضان ناراحت هستیم، اما از آمدن عید فطر چی هستیم؟ خوشحال هستیم.
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
شبش داریم گریه میکنیم تا اذان صبحش زیارتی که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن میخونیم و گریه میکنیم، میگیم آی حیف ما رمضان رفت، صبح شد، اللهم لک الحمد و حمد الشکر، الحمدلله، اون حمد مخصوص عید فطر هم میخونیم. پس این خیلی طبیعیه، یه امر عجیب و غریبی نیست، همه مسلمان ها میدونن این رو. غروب تا سحر عید فطر ناراحتی، بعدشی خوشحالی. این یه نمونه. اما مطلب دیگر، یک چیزیست که این رو به ائمه تبریک گفتند، اون انتقال ودایع امامت و مسئولیت امامت به امام بعدیست. در غدیر اخبار از انتقال این مقام به امیر مؤمنان در شام دوازدهم یا سیزدهم ذی‌الحجه بود که آقا رسول خدا تو غدیر همه رو جمع کردن، گفتن به علی ابن ابی طالب تبریک بگید. چرا؟ آقا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مقام رو داشت، الان منتقل شده به کی؟ به حضرت علی علیه السلام. واقعا منتقل شد، روایت میگه که این اسباب به حضرت علی منتقل شد در اون دوران، در اون روز. غدیر خلافت ظاهری نیستش. بله لازمه او این است که ما تابع حضرت در خلافت ظاهری هم باشیم، اما به خاطر انتقال این مقام آقا رسول خدا اینها رو ودایع رو به کی منتقل کردن؟ به امیر مؤمنان. لذا عمر ابن خطاب هم بیاد میگه چی؟ بخن بخن لکه ابن ابی طالب، آقا مبارک اصبحت خلیفتی یا مولای، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. مولا همون مقام امامت النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. به خاطر انتقال این مقام به اون فرد باید بهش تبریک گفت که یک فرد دیگری در نظام عالم توانایی این مقام رو پیدا کرده. مثل این که بگن آقا ما یک امتحان خیلی سخت میذاریم، هر کسی تو این مقام این امتحان رو گذراند به بالاترین درجه علمی در دنیا میرسه. خب یه نفر رفت مسابقه نتونست، دومی رفت نتونست، سومی تونست، همه مردم دنیا خوشحال میشن که چی؟ یه نفر در دنیا توانسته به این جایگاه برسه. دوباره چند نفر دیگه نمیتونن، یه نفر دیگه تو این امتحان قبول میشه، همه خوشحال میشن. این که ما هر کدام از ائمه توانستند به این مقام برسند موجبات چیه؟ خوشحالیه. لذا در رجال کشی شخصی است به نام منصور بزرج، یا منصور حالا بزرگ فارسی، به عربی میگه چی؟ بزرگ،
بیشتر منطقی به نظر میرسه.
نه هر جفتش هستش. قال علی ابوالحسن علیه السلام و دخلت علیه یوما، یه روزی خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم. قال یا منصور اما علمت ما احدثت فی یومی هذا، خبر داری امروز چیکار کردن؟ قال قلت لا، عرض کردم نه قال نمیدونم. قد سیرت علی ابنی وصیی و الخلف من بعدی، علی یعنی امام رضا علیه السلام امروز ودای امامت رو از من گرفت. فدخل علی، برو بیشش فهنه و بذالک، به او تبریک بگو به خاطر این، و اعلمه انی امرتو که به هازا، و به او هم این رو عرضه بدار که من به دستور دادم بیای تبریک بگی. فدخلتو علی، رفتم شه امام رضا علیه السلام، فهنعتو بذالک و اعلمتو ان ابا امرنی بذالک، رفتم شه حضرت تبریک گفتم که شما به مقام امامت رسیدید و خبر دادم که پدرتون به من دستور دادن. خب و طبق روایات ودایع چه روزی به امام زمان ارواح و ناله تو را به مقدم الفدا منتقل شد؟ همین روز نهم ربیع. بعضی از ائمه چند روز زودتر بوده، قبل وفاتشون بوده، چند ساعت بعضیا، امام عسکری همون روز آخر ودایع،
شاید هم در لحظات آخر،
لحظات آخر طبق روایت ودایع رو به امام زمان منتقل کردن. لذا اون روز از این باب که آقا شما به این جایگاه رسیدید، لذا میشه به شما تبریک گفت. و برای اینکه مشخص بشه این سیره شیعیان بوده است که در چنین وضعیتی به امام بعدی تبریک میگفتند، روایتی است. این روایت رو من به فعل معصوم نمیخوام استناد کنم، توی این میخوام یک قضیه تاریخی بگم، بگم برای شیعه این مسئله جا افتاده بوده که اگر امامی از دنیا می رفت به شهادت می رسید، امامی بعد از او می آمد، عادیش این بود می اومدن می گفتن آقا تسلیت عرض می کنیم، پدرتون به شهادت رسید و این که شما لایق این مقام شدید رو به شما تبریک می گوییم. الان یکی شهید میشه چیکار می کنن؟ میگن به خانواده شون
و تسلیت.
تبریک و تسلیت. دقیقاً به امام علیه السلام وقتی از دنیا میرفت امام دیگری به شهادت رسید میمادن تبریک و تسلیت میگفتن. البته این روایت در کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله علیه از ابوالعدیان خادم نقل شده، خادم امام عسکری علیه السلام بود. کنت اخدم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر تا امیر مؤمنان، من خادمی خود امام عسکری رو میکردم. خدا انشاءالله قسمت ما بکنه خادمی خود امام زمان. و احمل و کتب او الى الامصار، کارم این بود نامه های حضرت رو به شهرهای مختلف میبردم. فدخلت علیه فی علت الذی توفی فی صلوات الله علیه، در بیماری که به شهادت رسید رفتم خدمتشون، با هم یه نامه نوشتن کتاب همه کتابن. قال امز به ها الى المدائن، برو مدائن. سفر 15 روز طول میکشه. و تدخل الى سر من رعا یوم الخامس عشر، خود روز 15 به سامرا میرسی. و تسمع الواعی فی داری، صدای شیون رو از خانه من میشنوی. وقتی وارد خانه من میشی تجدنی علل مغتسل، من اون زمان روی محل غسل هستم، دارن منو غسل میدن. من خیلی ناراحت شدم، قلتو یا سیدی فاذا کان ذلک فمن، آقا شما به شهادت برسید من امامم کی خواهد بود؟ فرمودن من طالبک به جوابات کتبی فهو القائم من بعدی، اون کسی که از تو گفت جواب نامه ها رو بیار، تو به کسی نمیگی این رو، میای یه نفری میاد بهت میگه جواب نامه ها رو بده، او امام بعد از منه. گفتم آقا حالا فرض کنیم یه نفری با خبر شد، یه علامت دیگه هم بذارید. قلت و زدنی من یصلی علی فهو القائم بعدی، هر کس بر من نماز بگذارد، که دیگه ماجراش هم معروفه. قلت و زدنی، گفتم آقا بیشتر. قال من اخبر به ما فی الهمیان فهو القائم بعدی، کسی که یه کیسه پولی که باید میاری رفتی در مدائن نامه رو بردی یه کیسه بهت میدن، هر کی بهت خبر داد توی اون چیست دیگه این از غیبه، او چیه؟ امام بعد از منه. ثم منعتنی هیبتو ان اسألو اما فی الهمیان، دیگه من خودم جرأت نکردم بپرسم آقا اون همیانی که میارم چیه، پیش بهم بگین چیه، نه میرم اونجا خودم دیگه میبینم. خرجت بالکتب الی المدائن اخذت جواباتها، رفتم مدائن نامه رو بردم جوابشو گرفتم. روز 15 همونطور که حضرت فرموده بود رسیدم به کجا؟ سر من رعا. فاذا انا بالواعی فی داره و اذا به علی المختصر، صدای شیون از خانه حضرت بلند بود، پیکر مطهر حضرت روی محل غسل داشتن غسل میدادن. و اذا انا به جعفر ابن علی اخی به باب دار، چه کسی دم در وایساده بود؟
جعفر.
خب شیعیان همه که روایت های 12 اسم 12 امامو نشنیدن، مخصوص خواص بود این روایت بیشتر، عموم به حسب اون سنتی که قبل داشتن، چون امام عسکری کلن 6 سال امامت کرد دیگه، یعنی 6 سال قبل این ماجرا همین رو مردم دیدن، همین وضعیتو. امام هادی به شهادت رسیده، امام عسکری امام شده، شیعیان چیکار میکردن؟ و شیعت من حوله یعزونه و یهنونه، شیعیانی که خبر نداشتن میگفتن آقا تسلیت میگیم و تبریک، تسلیت و تبریک. برای چی تبریک میگفتن؟ فکر میکردن جعفر امام شده، یعنی فکر میکردن چون جعفر امام است باید به او تبریک و تسلیت بگن. از این روایت هم به دست میاد سیره شیعیان این بوده. حالا مثلا اگر فاصله بین امامت امام عسکری و زمان امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مثلا 30 سال 40 سال 50 سال بود، گفتیم بله شاید یه سیره اشتباهی اینا از خودشون در آوردن، اما 6 سال قبلش امام هادی از دنیا رفته، همون روش هنوز باقی مونده، 10 سال 15 سال قبلش امام هادی از دنیا رفته و شهادت رسیده، همون باقی مونده، یعنی اونقدر فاصله نیستش، این روش عادی شیعیان بوده. و شیعت و من حوله، شیعیان دورو برش جمع شده بودن تبریک و تسلیت میگفتن چون فکر میکردن مقام امامت به اون منتقل شده. اما اتفاقاتی که رخ داد، میگه که من متعجبی بود، جعفر میخواد امام بشه، واویلا، من از نزدیک جعفر رو میشناختم، میدونستم چه آدمیه، نگران. موقع نماز شد، جعفر رو خواستن بذارن جلو نماز بخونه، یک کودک خوش سیمایی آمد لباسش رو گرفت، عمو برو عقب بیست، کودک 5 ساله، عمو برو عقب بیست. جعفر هیبتش رو گرفت، کودک هیبتش جعفر رو گرفت، بی اختیار رفت عقب. اون کودک جلوی سا تکبیر گفت، نماز رو خوند، رفت داخل خانه. همه شک شدن این کودکی بود، جعفر چی شد؟ چرا جعفر سکوت کرد؟ هیچی نگفت در جواب، بی اختیار رفت عقب. من همین طور مونده بودم، خدایا این چی شده؟ یک غلامی اومد بیرون گفت حضرت فرموندن جواب نامه ها رو بیار. رفتم تحویل دادم، دست حضرت رو ببوسه، پای حضرت رو ببوسه. فرمودن در همیان چنین است و چنان است و چنان است، اینا مال خودشون، اون هست، این درسته، این بعد ما برسه. یه سری اموال بود، بعضی رو برگردن، بعضی رو تحویل گرفتن. فهمیدم که حضرت امام هستن. خب این اتفاقات در مثل فردایی رخ داده، داستانش هم در اینترنت هست، مفصل میتونن دوستان ببینن، خیلی از منبریان تعریف کردن. اما اونی که برای ما مهم است این که سیره جا افتاده بین شیعیان چی بوده؟ وقتی امامی به شهادت میرسید و امام بعدی عهده‌دار این وظیفه میشد، به او چیکار میکردن؟
تبریک
و تسلیت میگفتند. لذا مثل فردایی که سالگرد به امامت رسیدن امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هست، تاج امامت رو، نه تاج سلطنت و خلافت رو، تاج امامت عالم رو بر سر ایشون خدای متعال قرار می دهد، ما هم می توانیم به حضرت تبریک و
تسلیت
بکنیم.
ممنونم از شما جناب استاد. فکر میکنم که فرصت اون هم به پایان رسیده و خدا رو شکر میکنیم که در چنین شبی در کنار شما بودیم. میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم برای دعاهای دست جمعی. قطعا اگر به جای دو دست هزاران دست به سمت آسمان بلند بشه و اگر همه اینها یک شفیع رو در محضر خدا واسطه قرار بدن، حاجات خیلی سریعتر به اجابت میرسه، دعاها خیلی زودتر به استجابت میرسه. ما هم همه در هر جای این کره خاکی که هستیم با دلهای اندوهگین و شکسته در شب شهادت پدر گرامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، پدر بزرگوارشون رو، مادر بزرگوارشون رو واسطه قرار میدیم و خداوند رو قسم میدیم به این وجود تابناک و مقدس که در فرج تنها یادگار اهل بیت علیهم السلام و تنها یادگار این امام همام تأجیل کنن. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم که زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل الاجل مولا الاجل مولا.